به معنی انهدار و سرازیر شدن، فرود آمدن هست، لذا محبت بر وزن مسجد یعنی جایگاه و محل هبوط. ائمه رو در این عنوان به این شکل معتقد خواهیم بود و معتقد هستیم که فرودگاه وحیند. وحی در دل ائمه علیهم السلام جایگاه داره.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
حکم ابن عیینه نقل میکنه که شخصی حسین ابن علی علیه السلام رو در ثعلبیه در حالی که حضرت به طرف کربلا حرکت میکردن ملاقات کرد. حضرت به او فرمودند که از کدام شهر هستی؟ گفت که از کوفه ام. حضرت فرمود به خدا قسم ای برادر کوفی، اگر در مدینه بودی جای جبرئیل رو در خونمون بهتون نشون میدادم. هنگامی که برای جدم وحی رو می آورد و بعد فرمود که ای برادر کوفی، آیا مردم علم را از ما آموختند و یاد گرفتند ولیکن خود ما نمی دونیم؟ این امری نشدنی هست، غیر ممکن هست. چگونه دیگرانی که شاگردان ما بودند از جد ما و از ما اهل بیت مطلب را آموختند، آیا این شایسته است که خود ما ندونیم این مطالب رو؟ وحی در خانه اهل بیت نازل شد، وحی در خانه پیغمبر نازل شد. چگونه می شود که ائمه علیهم السلامی که تربیت یافتگان رسول اکرم هستند با اون قلب بلند و اون نفس شریف و اون جایگاه عظیم اینها متهم بشن به این که از وحی آگاهی ندارن؟ خب طبیعی است که دشمنان در اون زمان تلاش می‌کردند که شخصیت ائمه علیهم السلام رو گونه دیگری به مردم معرفی بکنند، به شکلی که مردم ائمه رو به عنوان یک شخصیت مورد قبول نپذیرند و گرداگرد اونها جمع نشن. پس وقتی ائمه علیهم السلام آگاه به همه حقایق شدند، قطعاً وصف محبت الوحی رو، فرودگاه وحی رو وصف شایسته است که به اونها باید داد. علاوه بر اون چه که در تفسیر محبت وحی بودن معصومین علیهم السلام گفته شد، میتونیم بگیم که به لحاظ دیگری این بزرگان فرودگاه وحیند و محل نزول وحی. نکته دیگر در بحث وصف محبت وحی بودن، جالب این است که ائمه علیهم السلام در خیلی از روایات شنیدن وحی رو به خودشون نسبت میدادند. در تفسیر صافی در ذیل آیه 4 سوره نساء روایتی رو ایشون آورده که فی المجمع والعیاشی جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی اجد بوجع فی بطنی فقال الک زوجتون؟ قال نعم. قال استوهب منها شيئا طيبه به نفسها من مالها ثم اشتر به اصلا ثم اسكب عليه ماء السماء ثم اشربه فاني سمعت الله سبحانه يقول في كتابه وانزلنا من السماء ماء مباركا يا بنزلنا من السماء ماء مباركا وقال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وقال فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فاذا اجتمعت البركه والشفاء والهنيء والمريء شفيت ان شاء الله تعالى ففعل ذلك فشفى. نقل میکنه در تفسیر مجمع البيان و تفسیر عیاشی که مردی از درد شکم از امیرالمومنین علیه السلام شکوه میکرد که شکمم درد میکنه، حضرت فرمود که همسر داری؟ گفت که بله. فرمود که از همسرت بخواه که مقداری از مالش رو با طیب نفس و رضایت خاطر به تو ببخشه و تو با این مال مقداری عسل تهیه کن و آب باران رو بر او اضافه کن و این عسل رو همراه آب باران بخور. بعد حضرت فرمود سمعت الله سبحانه، شنیدم از خداوند که خدای سبحان در قرآنش فرمود که ما از آسمان آب رو با برکت فرستادیم و فرمود که ما در شکم زنبور عسل و از شکم زنبور عسل نوشیدنی های با مختلف الوان و رنگ های گوناگون بیرون آورده که برای مردم در شفا قرار داده، و همچنین فرمود که از همسرانتون شما چیزی رو بخواید و با طیب نفس به شما دادن بر شما حلال و گوارا هست. بعد حضرت فرمود که وقتی برکت و شفا و گوارایی و اینها همه با هم جمع شد انشالله شفا پیدا میکنی، و اون شخص هم به این دستور عمل کرد و شفا پیدا کرد. غرض از نقل این روایت این است که در این تعبیر حضرت فرمود سمعت الله سبحانه، که این تعبیر عجیبی است. امیرالمومنین نفرمود که در قرآن این چنین وارد شده، فرمود شنیدم از خدای سبحان که در قرآنش چنین میگوید. پس بنابراین سمعت الله سبحانه نسبت شنیدن وحی رو امیرالمؤمنین به خودش میداد. من شنیدم که خداوند این چنین فرمود، نفرمود که قال الله فی القرآن الکریم، نفرمود که خود در قرآن این چنین وارد شده، فرمود من شنیدم که خداوند این چنین میفرماد. و بعد حضرت به بعضی از آیات استشهاد فرمود.
گرامیان، در جمله دیگری که در زیارت جامعه کبیره آمده است، ما امامان معصوم علیهم السلام را و معدن الرحمه خطاب می‌کنیم و می‌گوییم شما بزرگواران معدن رحمت خداوند هستید. ظهور صفت ترحم به دیگران، ولایت ائمه کامل‌ترین رحمت الهی، مظهر رحمت رحمانیه و بالاخره مظهر رحمت رحیمیه، ابعاد ظهور رحمت الهی از طریق ائمه هدی علیهم السلام است که به طور مبسوط در مبانی اعتقادی شیعه ذکر شده. از شما دعوت می‌کنیم به سخنان مرحوم مهندسی در این باره عنایت بفرمایید.
از جمله اوصافی که در زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام برای معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان شده، وصف معدن رحمت بودن هست. یعنی در ضمن سلام‌هایی که به معصومین داریم، سلام بر شما ای معدن رحمت. معدن یعنی اصل و مرکز هر چیزی. جنات و عدنن یعنی بهشت‌های اقامت. معدن رحمت بودن یعنی جایگاه و اصل و مرکز اقامت رحمت، که رحمت در وجود شماها جایگزین شده و مقیم هست. برابر این معصومین علیهم السلام اقامتگاه رحمتند، مرکز و اصل و بنیان رحمتند. بنابر این به لحاظ اطلاق معدن رحمت بر این بزرگوارها در عالم خلقت و امکان رحمتی نیست مگر این که در وجود ائمه موجود است، بلکه از وجود ائمه سر میزنه. البته باید توجه داشته باشیم که خدای متعال معدن رحمت است به ذات، اما معصومین سلام الله علیهم اجمعین بالعرض به تبع و به نحو ذلی معدن و اساس و بنیان هر رحمتی هستند. از اونجایی که حقیقت موجودات و همه اون چی که در این عالم امکان و عالم آفرینش وجود داره چیزی جز شمول رحمت نیستن، یعنی در واقع حقیقت موجودات عالم چیزی جز رحمت حق و جلوه‌های از رحمت حق نیستند و اون ذوات مقدس معصومین هم مرکز و اصل رحمتند، پس موجودات عالم چیزی جز تجلی و جلوه‌های از وجود مبارک ائمه علیهم السلام نیستند. به عبارت دیگر اگر تمام عالم رو با بسط و انبساط و گستردگی که داره جمع کنیم، در شخصیت انسان کامل موجود است، و اگر شخصیت انسان کامل رو بستش بدیم به صورت تفصیلی، در واقع می شود تمام عالم. پس همه موجودات عالم جلوه هایی هستند از اون چه که در انسان کامل موجود هست. اگر در بخش های مختلف این عالم، در ملک و ملکوت، در غیب و شهادت، در سر و علن، همه و همه اینها مرائی و آینه های نمایونگر ابعاد بی‌نهایت موجودیت معصومین علیه السلام هستند، که هر کدام از این موجودات به قدر قابلیت و به قدر ظرفیتشون جلوه هایی از کمالات انسان کامل هستند. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. هر چی را که در این عالم از موجود مجرد و مادی، از موجود ظاهر و باطن، از ملک و ملکوت، هر چی که در این عالم متجلی است، در واقع جلوه هایی از حقیقت انسان کامل و انسان کامل جلوه تام و آینه و مرآت تمام نمای اسماء و صفات ذات اقدس الهی است، که همه موجودات برمیگردند به اینکه آیت حقن. این که عرض کردیم موجودات عالم نمایونگر کمالات و جلوه ها و تجلیاتی از زیبایی ها و موجودیت معصومین علیهم السلام هستند، از اون جایی که معصومین هم عرض کردیم جلوه تامی برای ذات اقدس الهی هستند، بنابراین پس همه موجودات عالم جلوه های حقن. تمام موجودات عالم آیات و اسماء و نشانه های حقن، ولی در بین اینها مراتب در مظاهر و در مظهریت این موجودات، این مراتب موجود هست، تا اونجایی که کلمات تامات انسان کامل و معصومین علیهم السلام هستند. ما لله آیه اکبر منی سخنیست منقول از علی علیه السلام که فرمود خداوند آیتی از من بزرگتر ندارد، نشانه ای از من برتر و بزرگتر ندارد. پس بنابراین رابطه بین موجودات و انسان کامل، رابطه ظاهر و مظهری، که در واقع انسان کامل یک عرصه ایست جمع شده برای اون چه که در عالم هست، که عالم یک گستره ایست برای بست کمالات انسان کامل، که انشاءالله این مباحث در آینده این تفسیر، تفسیر زیارت جامعه، انشاءالله بهتر روشن خواهد شد و مباحث مبسوطتری در اطرافش عرض خواهیم کرد. بنابراین گرچه به یک معنا هم باید عرض بکنم که تمام عالم هم باز نمیتونه مظهریتی برای انسان داشته باشه که جایگاه انسان کامل برتر از تمامی موجودات عالم هست. پس به این معنا هر موجودی رحمت هست و همه این موجودات جلوه یک رحمت وسیعند و شامل هستند، که این در حقیقت شخصیت انسان کامل باشه. معدن رحمت بودن ائمه علیهم السلام این که بدانیم جلوه هایی هستند تام و اتم نسبت به رحمت الهی و اقامتگاه رحمتند، هم رحمت عامه و هم رحمت خاصه حق، همه در شخصیت معصومین علیهم السلام مقیم هست.
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاقمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاقمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة،
یاران صمیمی، همچنان از رادیو معارف برنامه گوهر ناب و از کنار مسجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراهتانیم. امام هادی علیه السلام در ادامه زیارت جاویدان جامعه کبیره، ائمه اطهار علیهم السلام را گنجینه های علم معرفی می کنند و می فرمایند و خزان العلم. خداوند متعال به سبب عنایت ویژه‌ای که به این ذوات مقدسه دارد، ایشان را خزانه‌داران مطلق علم و گنجینه‌های علوم قرار داده است. علم به قرآن، علم به کتب انبیا، آگاهی از علوم ملائکه و اولیا و سرانجام آگاهی به همه زبان‌ها و لغت‌ها تنها بخشی از علم ایشان است که به جهت وجود مادی ایشان در نزد آنان به امانت نهاده شده است. علوم ائمه به جهت وجودشان در عوالم دیگر بخش دیگری از علوم آنان است که شرح آن در اینجا مقدور نیست. مرحوم مهندسی و شرح این بخش از زیارت جامعه کبیره.
بس در شرح این زیارت شریفه در شاخص خزان العلم و این وصف کمالی که امام هادی علیه السلام در مقام زیارت و خطاب به ائمه معصومین علیهم السلام بیان فرمود که شما خازنان علم و به عنوان مخزن علم الهی ائمه علیهم السلام رو معرفی فرمود. نکته بسیار قابل توجهی در ارتباط با اهمیت متصف شدن به علم و عالم شدن هست که تذکرش بد نیست. این مسئله رو ما به دلیل عقلی و به دلیل نقلی میدونیم که در نظام عالم و نظام آفرینش جز ذات اقدس الهی هیچ موجودی و هیچ کس دیگری در جایگاه فاعلیت و مبدئیت همه آثار و خلقت نیست. به تعبیر دیگر تنها فقط خداست که خالق موجودات عالم هست، فقط اوست که همه موجودات و همه مخلوقات را آفریده و مصدر هست برای همه موجودات عالم. به دلیل عقلی این مسئله مسلم هست که در بخش توحید خالقی این رو معتقدیم. حتی در قبل از اسلام هم مشرکینی که در بخش توحید ربوبی مشرک بودند به مسئله خالقیت و توحید در خالقیت اعتقاد داشتند که قرآن می‌فرماد که اگر از اونها سوال کنی که من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از همین مشرکین که بت‌پرستی می‌کنند اگر سوال بشود که خالق زمین و آسمان کیست، حتما در پاسخ خواهند گفت که الله هست. بنابراین مسئله توحید در خالقیت و وحدت مبدأ عالم امری است مسلم از نظر عقلی و نقلی، و قرآن که فرمود هل من خالق غیر الله در سوره مبارکه فاطر آیه 3، آیا غیر از خداوند خالقی وجود داره؟ و یا در سوره زمر آیه 62 فرمود والله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزها و همه اشیاء هست. با توجه به این مطلب که خداوند خالق همه اشیاء عالم هست، در بین مخلوقات عالم مخلوقی به نام انسان مطرح است که خداوند همه موجودات رو که آفرید نفرمود فتبارک الله احسن الخالقین، اما وقتی که پای خلقت انسان مطرح شد اونجا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. در سوره مؤمنون آیه 14 فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. اگر خداوند در وقت آفرینش انسان فرمود احسن الخالقین و خودش رو به عنوان احسن الخالقین معرفی کرد، از این فهمیده می شود که پس انسان در بین مخلوقات احسن المخلوقین است. چون اگر انسان احسن المخلوقین نباشد معنا ندارد که در هنگام خلقت این انسان گفته بشود احسن الخالقین. پس بنابراین اگر خداوند احسن الخالقین است، در هنگام خلقت انسان این معنا و این جمله مطرح شد، پس انسان می شود احسن المخلوقین. در ارتباط با احسن المخلوقین نکته اینجاست که در هنگام معرفی این انسان و معرفی این احسن المخلوقین، خدای متعال به شاخص علم اشاره کرد. اونگاه که آدم رو خلق کرد به عنوان خلیفت الله، در اونجا در اون قصه‌ای که قبلا مختصری برز شما عزیزان رسید، در اونجا بحث علم مطرح شد و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. مسئله علم مطرح شد، مسئله تعلیم آدم مطرح شد، تعلیم اسماء و حقایق موجودات عالم رو به آدم آموختن و شخصیت آدم رو به عنوان مظهر علم معرفی کردن. پس این مطلب رو کنار هم بگذاریم که در بد و آفرینش آدم به عنوان مظهر علم که انی اعلم ما لا تعلمون، من علم دارم و شمای ملائکه شایستگی و قابلیت و ظرفیت ارائه این علم و مظهریت برای این علم من شما ندارید این شایستگی رو، و آدم این شایستگی رو دارد و آدم و انسان به عنوان احسن المخلوقین هستند. پس بنابر این شاخص علم به عنوان یکی از ملاک‌های برترین مخلوق بودن هست و این علم رو ائمه علیهم السلام در حدی که نمی‌شود برای او حدی مشخص کرد دارای این علم هستند. خزان العلم نفرمود خازنان مقداری از علم، خازنان بخشی و برخی از علم، فرمود خازن العلم. العلم الف لام، الف لام استقراق یا الف لام جنس، یعنی تمام علوم و هر چه که علم است و هر چه که از سنخ و جنس علم است، شما به عنوان نگهبانان و نگهداران این علم هستید.
زهم راهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، شما را بی شما می خواند دنیا، شما را این شمایی مصلحت نیست، شما را این شمایی مصلحت نیست.
شنوندگان صمیمی، شرح جمله هایی از زیارت جامعه کبیره را از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی تقدیمتان کردیم. به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. شما را به خدای غفور می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صحبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده و عزیزان همراه. اما رسیدیم به اعلام آخرین برنامه و زمان خداحافظی ما. فقه آل محمد، درس خارج فقه و صحبت های حضرت آیت الله نوری همدانی. اینم عرض بکنم طول آفتاب در شهر قم ساعت 6:04 خواهد بود. التماس دعای خیر، صحبتون بخیر، ضمن خداحافظی 30 با فقه آل محمد همراه باشید.
One night. الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. چهار شرط از برای وقف معین کردن و ذکر کردن. اول این بود که شرط اول این که دوام و ابدیت، کسی که چیزی وقف میکنه باید مدتی قائل نشه، ابدیت و دوام بود. شرط دوم اون تنجیز بود که به عرض رسید. شرط سوم اقباز بود، اینها را بحث کردیم. حالا شرط چهارم اخراج و عن نفسه، کسی که چیزی وقف میکنه باید از ملک خودش اخراج کنه، چون وقف یک نوع ایثاره، یک نوع خدمته. شارع مقدس برای خدمت به مردم راههای معین کرده، وقف یکی از راههای ایثاره که انسان مال خودش را ایثار میکنه در راه هدف که داره. یک نوع خدمت رسانی است. از این جهت انسان میخواد خودش بر خودش وقف کنه، که این درست نیست. که اخراج رو هم نفسه، یعنی اون مال را از خودش اخراج کنه، حالا بده یا به اشخاص خاصی میشه وقف خاص، یا نخیر بخواه بده به جهات عامه مساجد و مشاهد و اینها، یا بخواه بده به عناوین کل فقها و فقرا و امثالان. خلاصه هرچه هست وقت یک نوع ماهیت وقت، ماهیت وقت کنه که وقت یک نوع ایثار، یک نوع خدمته. بنابراین شرط چهارم اخراج و عن نفسه، یعنی اخراج اون وقف را از خودش خارج کنه و در اختیار جامعه افراد قرار بده. خب حالا با کلام امام رضوان الله علیه میخوانیم بعد توضیح میدیم. مسئلتون، مسئله 24، مسئله 24 در تحریر الوسیله در باب وقف، من شرائط صحت الوقف اخراج نفسه عن. از شرائط صحت وقف اونست که خودش را از خارج کنه، دیگه خودش مالک نیست، خودش اختیار نداره، این در اختیار جامعه موقوف علیه قرار داده. من شرائط صحت الوقف اخراج و نفسه ان، خودش را از اون وقف خارج کنه.
وقف روزه خانی میکنه،
روزه خودش بود، وقف کرده برای روزه. حالا بعد هم بگیم اگر وقف یه طور شامل خودش میشه، وقف کرده برای فقها، خودش هم یک فقیه، اون بعد هم میگه وقف کرده که روزخانه ها روزه بخوانن، خودش هم روزخانه، بله؟ متعرض بشه. بعدن ذکر میکنه، بعدن ذکر میکنه، بعدن ذکر. خب این شرایط صحت الوقت اخراج و نفسه ان، باید خودش را از اون وقف خارج کنه.